بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشریف فرمایی نور چشمان عزیزمون، دانش آموزان تیزهوش شهرستان قم، به این مرکز طلبیگی که خانه دوم خودشون هست خوش آمد عرض میکنن. امیدوارم خدای متعال همه شما را از ذخایر آینده اسلام و انقلاب قرار بده و به همه ما توفیق خدمتگزاری در پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله فرجه و شریف مرحمت کنه و در سایه عنایات اون حضرت به سعادت دنیا و آخرت خودمون نائل بشیم و برای سعادت رسوندن دیگران خدمت کنیم. همه ما به حمد الله این معرفت را داریم که وجود مقدس ولی عصر سایه رحمت خدا بر بندگانه و ما هرچه داریم به توفیق وجود اون بزرگواره، مخصوصا در روز جمعه که تعلق خاصی به اون حضرت داره، جا داره که دلهای خودمون را متوجه قلب مقدس آقا امام زمان کنیم و با اون حضرت پیمان ببندیم که ما اون چه در توان داریم در راه رضای خدا و رضای اون حضرت که چیزی جز رضای خدا نیست صرف کنیم و مطمئن باشیم که اون بزرگوار هم از هیچ کمکی برای ما دریغ نخواهند کرد. ما اگر محبت مهربانترین مادرهای دنیا را تصور کنیم، خب در عالم مادرهای نمونه‌ای بودند که از لحاظ محبت فوق‌العاده بودند، هستی خودشون رو برای بچه‌هاشون فدا می‌کردند. اگه همه مادرهای مهربان محبت‌هاشون یه جا جمع بشه، تصورش مشکل ها. محبت همه مادرها یه جا جمع بشه به اندازه محبت امام زمان نسبت به دوستانشون نخواهد شد. برای اینکه این پرتوی از محبت بی‌نهایت خدا به خلقش، خودشون فرمودند که اگر دعا کنید برای دعاتون آمین میگه، دعا نکنید ما براتون دعا میکنیم، برای لغزش هاتون استغفار میکنیم، حتی ما بوی شما رو دوست داریم. خب این دوستی در مقابلش هم میطلبه که چه خوشبی مهربانی هر دو سلمی. محبتی که هیچ توقعی اونا از ما ندارن، ما چه خدمتی میتونیم بکنیم؟ هرچی داریم از اوناست. اونا که در مقابل محبت کردنشون از ما چیزی نمیخوان. محبت الهی است، محبت خداگونه است، ولی شرط محبت، شرط وفاداری هم اینه که از این طرف هم کسانی شرط وفا نگه دارند. هر قدر ما نسبت به عنایت‌های مولامون سپاسگزارتر باشیم، قدردان‌تر باشیم، از محبت‌های بعدی بیشتر استفاده می‌کنیم. و اگه خدای نکرده ناسپاسی کنیم، فراموش کنیم، برخلاف مقتضای محبت و وفاداری عمل کنیم، خودمون رو محروم کردیم. یکی از بهترین اوقات عمر که آدم مزه محبت رو میچشه جوانی. در دوران کودکی و خردسالی آدم محبت رو درک میکنه، اما یه نوع محبت ناآگاهانه است که از مادر احساس میکنه، از پدر، از بقیه نزدیکان، درست قدرش رو نمیدونه، مزهش رو نمیچشه. اما از نزدیکای دوران بلوغ به بعد آدم مزه محبت رو خیلی خوب میچشه و این تقریبا مخصوص دوران جوانی است. دیگه بعدها به این شیرینی باقی نمیمونه. اینه که من به شما عزیزانی که در این دوران زندگی میکنید اولا یادآوری میکنم که قدر این دوران رو بدونید و از این جوشش محبتی که در دلهاتون هست به نحو احسن استفاده کنید. بدونید کیا باید دوست داشت، کی ارزش این داره که آدم دلش رو به او بده. کسی که هیچ چشم داشتی از آدم نداره، هیچ وقت آدم رو فراموش نمی کنه. هرقدر ما لیاقت محبت داشته باشیم او مضایقه نداره. حتی موقعی که خوابم هستیم او ما رو فراموش نمی کنه. آدم وقتی یکی رو دوست داره چقدر دلش می خواد اون طرف هم او رو دوست بداره، دلش میخواد او هم به یاد او باشه. اگه آدم بفهمه که وقتی رفیقش که نمیبیندش، در ظاهر دور ازش، در همون دوری به یاد اوست، دلش متوجه اوست، چقدر از این حالت لذت میبری که چه دوست وفاداریست که ولو حال پلو من نیست یا توی شهر من نیست اما دلش با منه، ما ارتباط قلبی داریم با هم، خیلی مزه داریم. اون وقت که آدم بدون یک کسی را دوست می‌داره که خوابم که هست به یادش، هیچ وقت فراموشش نمی‌کنه. به محض اینکه توجه قلبی به او پیدا کنه او پاسخ میگه. تو دلتن بگی السلام علیک یا ابا صالح، جواب دید. کی بهتر از این میشه پیدا کرد که آدم دوستش بده؟ هر چه خوبی شما فرض کنید در او جن، هر چیز دوست داشتنی فرض کنید بهترین نشونه. پس قدر این دلهای پاکتون رو بدونید، سعی کنید این دلهاتون رو به او بدید که او شایسته دل دادگی است. هر چی میتونید به یاد او باشید تا او بیشتر به یاد شما. این رابطه بین توجهات ما با توجهات با محبوب‌های حقیقی یه امری است که تنها یک گزاره ادبی و شاعرانه نیست، یک حقیقت ثابت است. میدونید چی میگم؟ یعنی که آدم وقتی کسی رو دوست میداره دلش میخواد او هم به یاد او باشه، این تنها یک آرمان شاعرانه نیست. قرآن میفرماید فذکرونی اذکرکم، یاد من باشید تا یادتون باشه. یه شعر قشنگی داره حافظ، میگن روز جمعه خیلی شعر خوب نیست بخونن، اما شعرهای حکیمانه گاهی اونقدر زیباست که هیچی جایی اونه نمیگه. این من الشعر لحکمه، میگه گرت هواست که معشوق نکسلد پیوند، گرت هواست که معشوق نکسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دار. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. فذکرونی اذکرکم، یاد من باشید تا یادتون باشه. یکی از اصحاب ائمه سلام الله علیهم اجمعین آمد خدمتشون، گفت آقا من میخوام ببینم موقعیت من در مقابل شما چیه. زبون خودمونیش صاف و پوسکندش، چقدر منو دوست دارید؟ فرمود ببین موقعیت ما پیش تو چه اندازه. به همون اندازه ای که تو به ما اهمیت میدی ما به تو اهمیت میدیم، به همون اندازه که یاد ما باشی ما میاد تو. این یه رابطه واقعی است، نمیشه کلا سر هم دیگه بیذاره. آدم یاد خدا نباشه توقع داشته باشه خدا مثل اولیای خاص خودش به او توجه کنه، نمیشه. یه رابطه طرفی نیست، سر رشته را که تکون میده اون طرف هم تکون میخوره. اگه میخوای ارتباط محفوظ باشه، کلید ارتباط دست شماست، رو دکمه فشار بده ارتباط برقرار میشه. توجه کن، خیلی کار زیادی نمیخواد، راه دوری آدم نباید بره، یک توجه. در دوران جوانی بهترین وقتی است که آدم میتونه این معانی رو درک کنه، نه جلوترش میتونه درک کنه، وقتی دیگه پیر شد دیگه این چیز هاست بر آدم نمیمونه. تا جوان هستید سعی کنید عشق خدا و اولیاء خدا را در دل خودتون زنده کنید. بسیار سرمایه عظیم است. اگر این درخت را بارور کردید در وجود خودتون تا پایان عمر، تا پایان عمر چیه؟ تا عمر ابدی، یک سرمایه تمام نشدنی خواهید داشت. همه جا به دردتون میخوره، به درد گرفتاری های دنیا میخوره، برای رفع مشکلات و مصیبت ها و دور شدن بلاها مفیده، برای موفقیت ها مفیده. بالاخره آدم سرابا نیازه، حل همه مشکلاتش با این وسیله میشه. شما میتونید در سایه محبت به خدا و اولیای خدا طوری بشید که خدای متعال و همچنین اولیایش در سایه اذن و اراده او شما تو دست خودشون بچرخ. آدم وقتی یک کسی رو دوست داره دلش میخواد نزدیکش باشه. اگر آدم طوری بشه که محبوب آدم، آدم رو بگیره تو دست خودش، بچرخوندش اونجوری که دلش میخواد، اگه شما اختیارتون رو بدید به دست او، او این کار را خواهد کرد. آماده است. من این حرفا رو کمتر جایی میزنم، یادم نیست تازگی آنها رو گفته باشم. گفت بلبل از فیض گل آموخت سخن. دلهای پاک شما را که دیدم یاد این حرفا افتاده. شایسته این حرفا شما ها هستید با این دلهای پاکت. مواظب باشید این دلی که اینقدر ارزش داری مفت از دست ندید. به کسانی که ارزش ندارند، وفا ندارند، درک ندارند ندید، حیفه. به کسی بدید که قدر دلتونو بدونه، دلدار باشه. هیچ طمعی هم از شما نداشته باشه، چیزی هم از شما نخواد. همه جا هم یار شما دیگه، بهتر از این هم رفیق پیدا میشه؟ هر وقت صداش بزنین جواب بده، هر کاری از دستش بر بیاد. طمعی هم از شما نداشته باشی، همه خوبی هم رو داشته باشی، چیز دیگه هم میخواد دادن؟ از بزرگترین نعمت‌های خدا این است که چنین کسانی را به ما معرفی کرده. و امروز قافل سالار عالم انسانیت و عالم هستی اون کسی است که همه این خوبی‌ها را داره. متأسفانه دست ما از دامن او کوتاه است. ولی برقراری ارتباط ممنوع نیست. او را نمی‌بینیم ولی او ما را می‌بینیم. می‌تونیم باش ارتباط برقرار کنیم. سعی کنیم انشاءالله هر روز یه برنامه کوتاهی، یه دقیقه، دو دقیقه، اگه یه خود همت داشته باشیم، صبح‌ها دعای عهد را بخونید. دعای عهد یعنی تجدید پیمان با محبوب. اواخر مفاتیح هست. اگر نه همین دعایی که همه میدونیم، اللهم کن لولی یک، اقلا روز یه مرتبه بخون. به یاد او باشید، ضرر نمی کنید. و مخصوصا روزهای جمعه اگر میسر باشه دعای ندبه، نماز امام زمان سلام الله علیه که معمولا در مسجد جمع قرار خونده میشه، صد مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین هست، چند دقیقه هم بیشتر طول نمی کشه. به هر حال اونی که همیشه برای شما در همه جا سر کلاس درس هم میسر هست، توجه قلبی است. اینا تمرین کنید و مطمئن باشید که همه خوبی ها را برای شما حفظ میکنید. یه داستانی که از دوستان با من نقل کرد، این رو نقل کنم خدمت شما و بعد دیگه اگر سوالاتی هم داشته باشیم به اندازه چند دقیقه من پاسخ بگم. یکی از آقایانی که الانم در قم هستند، اهل علم هستند، گفتم من یه سفر مشرف شده بودم مکه، در مسجد الحرام یه شخص موقری عرب بود، بعد فهمیدم یکی از استادای دانشگاه مصره، اومد پلو منو فهمید که ایرانی هستم و اینا، با ما انس گرفت. اوائل انقلاب بود. گفت که من سخنرانی های امام را گوش میکنم، ترجمه عربیش را دستم برسه میخونم، مطالعه میکنم. وقتا خلاصه گاهی سخنرانی از امام هم به زبان عربی در بخش چیز پخش می شد. به هر حال خیلی دوست دارم فرمایشات امام رو. یه نکته برای من مجهول مونده بود. او می گفت که ما فکر می کردیم بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی مثل امام نیومده. ما برداشتمون این بود که اگه در عالم اسلام بگیم بعد از وجود پیغمبر اکرم کی از همه برتر است، ما در ذهنمون این بود که امام. بعد در فرمایشات امام برخورد کردیم به این جمله که گاهی ایشون میگفت که روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، یا روحی لتراب مقدمه الفدا. ایشون از یک کسی یاد میکنه و میگه که جان من فدای خاک پای او. ما تعجب کردیم که بعد از پیغمبر کسی به عظمت ایشون نیست. این کیه که ایشون میگه جان من فدای خاک پای او؟ رو رفتیم تو کتابهای خودمون مطالعه کنیم که این کی در عالم اسلام هست که بعد از پیغمبر قدر اهمیت داری؟ و ظاهر این حرفای ایشون اینم که الانم هست. بالاخره تو منابع خودمون دیدیم که بله ما روایاتی داریم درباره حضرت مهدی صلوات الله علیه. ما از اونجا فهمیدیم که وجود مقدسی ایشون چقدر عزیزه که مثل امام میگه جان من فدای خاک پای او. به همین وسیله این شد که ما مستبصر بشیم و مذهب تشیع رو اختیار کنیم. یه استاد دانشگاه قاهره از اینکه امام خالصانه گفت روحی لتراب مقدم الفدا، از یک کلامی که از ته دل امام برخاست باعث شد که اون طرف دنیا توی کشور عربی یه نفر بره تحقیق کنه و شیعه بشه و ارادت به امام زمان بده. امیدوارم که این سرمایه عظیم را شما قدر بدونید. معرفت و محبت نسبت به وجود مقدس ولی عصر به اندازه همتتون سپاس این نعمت بگذارید، به اندازه وفاداریتون نسبت به این محبوب والا مقام وفادار باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. سوالی کردن که در واقع ما دانشگاه را ترجیح بدیم یا حوزه را. من یه جواب میدم که شما میتونید هر دو را جمع کنید. اما اینجایی که شما نشستید هم حوزه است هم دانشگاه. باید کسانی که اینجا وارد میشن 4-5 سال در سایه حوزوی خونده باشن تا در امتحانات ورودی اینجا شرکت کنن. بعد هم در وقت لیسانس هم فوق لیسانس هم دکترا مدرک رسمی در 12 رشته از علوم انسانی اینجا داده میشه. بنابراین کسانی که دلشون میخواد جمع بکنند این راه براشون باز است، مخصوصا اونایی که در شهر قم زندگی میکنند. دیگران یه خود مشکل تره. علت کم توجهی جوانان نسل حاضر به ارزش‌های دینی و اخلاقی چیست؟ سوال خوبی است. خیلی ها براشون این سوال مطرحه. البته جوابش هم چندون مشکل نیست. به طور کلی انسان وقتی در این عالم به وجود میاد یک سلسله تمایلات درش فعلیت داره، یک سلسله تمایلات بالقوه است. بچه که متولد میشه، نوزاد، میل به غذا درش فعلیت، احساس گرسنگی میکنه، گریه میکنه که تا شیر بخوره. این احساس است فعلیت. یه خود که بزرگتر میشه نیاز به نوازش پیدا میکنی. روزهای اول دوم شاید اصلا چنین درکی براش نباشی، اما یه خود بچه که بزرگتر میشه احساس میکنه غیر کسی که میخواد سیر باشه میخواد در آغوش مادر باشه، مادر نوازشش کنه. یه نیاز جدیدی است. این نیاز در روزهای اول بالقوه بود، ولی پس از چندی فعلیت پیدا میکنه. یه خود که بزرگتر میشه بچه میل به بازی پیدا میکنه. این میل به بازی در سال قبل بالقوه بود، حالا به فعلیت میرسه. و همینطور نیازهای مختلفی که آدم تا دوران جوانی و بعد براش پیدا میشه. یه سلسله نیازهایی است که آدم باید خودش به فعلیت برساند. مایش در آدم هست، یک درک مبهمی هم آدم ازش داره، ولی باید خودش تلاش کنه تا اونا رو به فعلیت برسونه. فرض کنید که ذوق شعری دارن. ذوق شعری میدونید تا حدود زیادی کسبی نیست. بعضی ها هر چی تلاش کنن دو تا شعر بگن نمیتونه. 40 سال هم درس بخونن زحمه کشن و هر کار میکنن نمیتونه. اما یک کسی میبینید بچه 4-5 ساله ذوق شعری داره. اگه کار بکنه میتونه یه شاعر خوب بشه، تمرین کنه، شعر بگه، ببره پیش استاد تصویر کنه، شعر بیشتر بخونه، سبکای مختلف تا این استعداد خودش رو به فعلیت برسونه، یه شاعر خوبی میشه. اگر نه، در همون حد مبهمش، در حد خودروش، مثل یه علف خودرو باقی میمونه، چندون رشد نمیکنه. این استعداد آدم میتونه خودش به فعلیت برسونه. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه خدا در وجود آدمیزاد یه استعدادی برای کمال خلیفت اللهی قرار داده. استعدادش در آدم قرار داده، اما خودش باید به فعلیت برسونه. ارزش آدمیزادم به همینه که با تلاش خودش باید به این مقام برسه. فرشتگان از اول هر چی خدا بهشون داده دارند، دیگه چیزی نمیتونن کسب کنن. برتری انسان بر فرشتگان اینه که خودش میتونه کمالاتی برای خودش کسب کنه. سر این که انسان خلیفت الله هست نه ملک همین. خب برای این که آدمیزاد این استعدادهای خودش رو به فعلیت برسونه باید اختیار دست خودش باشه دیگه. پس ما یه سلسله تمایلات طبیعی داریم که اونا بالفعل یا خود به خود به فعلیت میرسه. اگه تمام توجه ما فقط به همون تمایلات طبیعی باشیم هیچ وقت انسان بالفعل نمیشیم. اگه فقط فکر شکم و دامن باشیم، همون نیازهای طبیعی که خود به خود خودش به فعلیت میرسه. این حقیقتش اینه که یک حیوان بالفعلی هستیم، چون حیوانات هم دارن اینا رو. برای اینکه انسان بالفعلی بشیم، برای اینکه خلیفت الله بشیم، باید با اختیار خودمون اونا رو مهار کنیم، محدود کنیم. میل داریم همه چی بخوریم، اما فکر کنیم که این مال خودمون هست یا نه، غصب نباشی، حق دیگری نباشی، حرام نباشی. سایر غرایز هم همینجوری. نمیگن اصلا استفاده نکنید از تمایلاتتون، میگن در یه مسیر صحیح حد و مرز براش قرار بدید. جهت بهش بدید، نمیگن تعطیل کنید. در اسلام ما تعطیل کردن غرایز نداریم، اما جهت بهش دادید، در شکل صحیحی ازش استفاده کنید که منافات با اون مقام انسانیتتون پیدا نکنید. برای اینکه به اون مقام برسیم ما احتیاج داریم به کمک بیرونی، اسمش تربیت. اینها خود به خود فعلیت پیدا میکنن. آدم از دوران نوزادی به کودکی، از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی و در هر مرحله غرایز و نیازهای خاص خود به خود پیدا میشه. احتیاج به تربیت نداره. نباید به بچه یاد بدن که بازی کردن رو دوست بدار، خود به خود دوست میداره. بعدم که جوان شد خواسته های دیگری پیدا میکنه، اونم خود به خود پیدا میشه. اما باید بشه یاد داد که خدا را بشناس، دوست بدار. باید بشه یاد داد که فضایل اخلاقی را کسب کن. اینجاست که احتیاج پیدا میشه به انبیا، اولیا، مربیان اجتماعی که کمک کنند به انسانهای دیگه، راه را بهشون نشون دادن، زمینه را فراهم کنند تا اون استعداداشون را خودشون شکوفا کنند. اگه شرایط اجتماعی فراهم شد، جوانها بهتر استعدادشون در جهت کمال انسانی رشد میکنه. اگر نشد، در همون مراتب حیوانیت باقی میمونه. پس عمده وظایف مسئولین اجتماع اینه که شرایط رشد معنوی را برای جوانان فراهم کنه. نقش باغبان اینه که شرایط رشد گل را فراهم. اما اگر باغبان هم فراموش کرد اون وظیفه اصلی خودش را، مربیان اجتماع فقط فکر شکم مردم بودن، اون چیزی که خودشان بود، اون جامعه باعث این میشه که از پیشرفت انسانی محروم بشه. در هر دورانی که مسئولین اجتماع این وظیفه خودشون رو بهتر درک کنند که شرایط رشد معنوی را برای جوانها بهتر فراهم کنند، تمایل جوانها به ارزشها بیشتر میشه، افراد شایسته تری هم تربیت میشن. اما اگه مسئولین این وظیفه را فراموش کنند، بگن اینا به ما ربطی نداره، ما باید فقط فکر اقتصاد جامعه باشیم، به دین مردم کاری نداریم، به اخلاق مردم کاری نداریم، اون وقت دیگه بستگی داره به این که خود مردم و به اصطلاح نهادهای غیر رسمی چقدر میتونن تلاش کنن. در زمان حضرت امام رضوان الله علیه با اون نفوذ کلمه‌ای که ایشون داشت و عشقی که مردم به او داشتن، شرایط برای رشد اخلاقی بیشتر فراهم بود. اقلن هفته یک مرتبه مردم اون بیان گرم و دلنشین امام رو میشنیدن، اونم در شرایط خاص، غالبا هم ایام جنگ بود دیگه. اون شرایط رشد معنوی فراهم بود. متاسفانه بعد از جنگ و بعد از وفات حضرت امام آرام آرام این مسائل کم رنگ شد. به جاش توجه به امور مادی بیشتر شد. اگر کسانی به فکر این میفتند که به اصطلاح به جوانها بها بدن، باز به غرایز حیوانی جوانها بیشتر بها میدن. خب طبعا رشد منفی خواهد داشت. و غرایز حیوانی که خود به خود به فعلیت میرسی، گفت که من که دارم میرم چیزی که چرا حولم میدی؟ وظیفه مسئولین اینه که جهت رشد معنوی را فراهم کنند. وقتی این وظیفه فراموش شد، شرایط رشد معنوی ضعیف میشه. اینکه خود مردم باید بیشتر، یا نهادهای غیر رسمی، امیدواریم که کسانی که هنوز بهره هایی از تربیت های امام و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین دارن، بیشتر به این مسائل توجه کنن تا شرایط بهتری برای رشد اخلاقی و معنوی جوان ها فراهم میشه. ابعاد فطره فرهنگی را توضیح دهید. وظیفه ما دانش آموزان در قبال فطره فرهنگی چیست؟ این مسائل کما بیش این سوال ها به هم مربوطه. اساس فرهنگ ما بر دو رکن رکین مبتنی است. یک سلسله باورها و یک سلسله ارزش‌ها. فرهنگ‌های غیر اسلامی تابع آداب و رسومه، تابع قراردادهاست، تابع سلیقه‌هاست. پایه اساسی نداره. اما فرهنگ اسلامی دو تا پایه محکم داره. یکی باورها، یکی هم ارزش‌ها. باورها یعنی عقاید انسان نسبت به اون چه هست، نسبت به هستی، این کل این هستی به کجا بندی، چه هدفی داری، برای چی به وجود آمدی، جایگاه ما در این عالم هستی چیه. برمیگرده به توحید و نبوت و معاد. حالا توضیحش فرصتش نیست عرض بکنم، خود شما هم الحمدلله میدونید. اینا باورهاست. آدم باور داشته باشه که خدایی هست و گرداننده این جهانه، کار جهان به دست اوست، نیازهای ما رو او میتونه برطرف کنه. کمال و سعادت ما این است که در جهت خواست او حرکت کنی. این یک رکن فرهنگ ماست. رکن دوم ارزش هایی است که از این باورها برمیخیزه. یعنی چه چیزهای خوب است آدم رعایت کنه تا به اون هدف نهاییش برسه. ما باید این دوتا رکن رو تقویت کنیم در خودمون. دشمن هم سعی میکنه این دوتا رو از ما بگیره. از یک طرف ایمان جوانها را تضعیف کنه با ایجاد شکوک و شبهات و ترویج شکگرایی. شک کردن بشه مود، بشه افتخار. یعنی افتخار بشه به جهل، به ندانستن. شک یعنی نمیدونم دیگه. از یک طرف باورهای دینی تضعیف بشه. وقتی باورها ضعیف شد، آدم یقین نداری که بعد از این مرگم حیاتی هست و سعادتی هست و پاداشی هست و قرب خدایی در کار است. وقتی دیگه نوجوان 13 ساله نمیاد بره جلوی تانک. اون وقتی میره که باور داشته باشه وقتی شهید شد سرش در دامن امام حسینه. اون وقتی گفت معلوم نیست، اوه معلوم نیست، چرا بره؟ چی موجب پیروزی این انقلاب شد؟ اون فداکاری ها و این ایثار ها. سر اونها چی بود؟ باورهای دینی بود. باورها که گرفته شد دیگه اون ایثار ها نخواهد بود. ایثار ها که نبود پیروزی نخواهد بود، یعنی تسلیم شدن در مقابل دشمن. پس یک کار اصلی دشمن تضعیف باورهاست. دوم کمرنگ کردن ارزشها. با ترویج همیشگی که همه شما میدونید که متاسفانه جوانهایی که تحت تاثیر فرهنگ غربی هستند به چه مفاسدی مبتلا شدند. اونا در جامعه خودشون به چه فسادی، در چه منجلابی فرو رفتند. و اینا میخوان برای ما صادر کنن. دیگه حالا همین روزا همیشه دائما تو روزنامه ها، رادیو، تلویزیون اخبارش ها میخونین. 60% جنایاتی که در آمریکا واقع میشه به دست نوجوان هاست. 60% جنایات. همین چند روز پیشتر یه بچه 5-6 ساله توی مدرسه، یه بچه 6 ساله تپانچه کشید هم کلاسی خودش رو کش که چرا آب دهن دریختی رو میزنه. همینطور راحت آدم میگوشند. غیر از اون کارهایی که خود دولت به دست عوامل مخفیش میکنه، گاهی یه شهری را آتیش میزنی بعد میگه اینا خودکشی کرده. این مفاسد، فروپاشی خانواده ها، شاید اصلا اینا برای شما باور کردنی نباشی. اولا ازدواج رسمی خیلی کم است، اونم که رسم هست خیلی از ازدواج های رسمی اسمی است، برای اینکه از شهرداری کمک بگیره. تازه اون وقتی که ازدواج رسمی انجام میگیره، گاهی زن تو یک شهری یا توی محله زندگی میکنه، شوهر توی محله دیگری، هفته هفته هم دیگر رو نمیبینن، گاهی ماه ماه. اون با دوست خودش زندگی میکنه، با دوست خود. تو این خانواده ببینید بچه‌ای که متولد میشه دیگه چه محبتی از پدر مادر میبینه، اصلا بچه کیه معلوم نیست. و بچه‌ای که عاطفه پدر مادری نبیند، این چه رشد معنوی و اخلاقی میتونه پیدا کنه؟ این دستاورد تمدن مدرن غربی است. ما را میخوان به این زمین بکشون. این فیلم های ویدئویی، این برنامه های تلویزیونی که خود کشورهای غربی کنترل میکنند. خب میدونید کانادا و آمریکا وصل به هم هستند. بعضی شهرهاش آدم تشخیص نمیتونه بگه که حالا از این شهر وارد آمریکا شدیم یا خارج شدیم. بعضی از رودخانه هاست مشترک بین آمریکا و کانادا هست. اصلا وصل به همه. قسمت عمده کانادای آباد که شهرهای جمعیت داری نسبتا داره وصل به آمریکا هست. یعنی جنوب کانادا و شمال آمریکا هست. کاملا همه چیزشون به هم مربوطه. معروفه میگن کانادا حیات خلوت آمریکا هست. این کانادایی که اینقدر ارتباط داره با آمریکا، فیلم‌های ویدئویی آمریکا رو کنترل می‌کنه، اجازه نمیده در کشور پخش بشه. با اینکه قرارداد تجارت آزاد دارن، قرارداد نفتا، می‌دونید 3 تا کشور آمریکایی هستن، کانادا و آمریکا و مکزیک، قرارداد نفتا دارن که تجارت آزاد بینشون هست. حالا اسرائیل هم میخوان زمینه کنن. اسرائیل این طرف دنیا ملحق بشه قرارداد نفتای آمریکا. با وجود اینا کانادا اعتراض داره به آمریکا، این فیلم ها چیه وارد کشور ما میکنی؟ حالا خود کانادا رو ببینید، یه جهنمی است از فساد. در این حال اینا به آمریکا اعتراض میکنن که این فیلم های چیه وارد کشور ما میکنی؟ اجازه نمیدن. ما اون فیلم هایی که میتونه در کانادا پخش بکنه، اینا رو فیلم ویدئویی میکنن، قاچاق تو کشور ما پخش میکنه. خیلی هاشم مهر وزارت ارشاد هم داره. وقتی هم میشون اعتراض میکنن، اولا که نه و بعدا وقتی صاحب اشتباه شد. بنابراین وظیفه ما اینه که اول سعی کنیم باورهای خودمون رو تقویت کنیم، بعد سعی کنیم ارزش‌های اسلامی رو در زندگی خودمون با جدیت پیاده کنیم. سهل‌انگاری نکنیم. تساهل و تسامح در دین روا نیست. جدی باشیم نسبت به عقایدمون، حساس باشیم. دیدیم شک و شبهه در یه چیزی برامون پیدا شد، دنبال کنیم تا رفع کنیم. نسبت به ارزش‌های اسلامی هم حساس باشیم. چیزی که با خون صدها هزار شهید به دست آمده مفت از دست ندیم. یه مقداری سوالات هست که جنبه فنی داره و دیگران اولا هستن از بنده پاسخ بدن و مربیان و مشاورینتون بهتر میدن پاسخ بدن. ما بالاخره تخصصمون در مسائل و مذهبی و ایناست. کیفیت مطالعه چیکار کنیم که ارادمون قوی باشه، تنبلی نکنیم؟ اینجور سوالات هم هست هر سوالات برادر که هم وقت من گذشته، هم اینا از حوزه تخصص ما خارج. انشالله از مشاورین مدارستون استفاده میکنید، از رهنمودهای روانشناسان تربیتی. اون چه ما میتونیم عرض بکنیم استفاده از دستورات دینی است برای تقویت اراده. یکی از بهترین اونها، یکی از بهترین عوامل برای تقویت اراده، تقید به نماز اول وقت. کمتر برنامه است که این اندازه در نظم دادن زندگی، در تقویت اراده برای انسان مؤثر باشه. البته در کنارش روزه هم بسیار مهمه، ولی باید مراعات بکنید که در شرایطی نباشه که شما را باعث تضعیفتون در تحصیل بشه. روزهای کوتاهی باشه، گهگاهی هفته یک بار آدم روزه بگیره، اون هم خیلی خوبه. ولی اون چرا من برای همه در هر حالی توصیه میکنم، رعایت نماز اول وقتی. آیا دل مانند شیشه است که اگر روسیاه شد پاک شود؟ البته. اما کیفیت پاک شدنش و مرتبه پاک شدنش یکسان نیست. از یه نظر مثل پارچه سفیدی میمونه که لکه بشه. میشه لکش رو پاک کرد، اما این خود سخت. بله میشه فرض کنید پارچه‌ای که خونی شده شست تا دیگه نجس نباشه، اما به کلی اثرش از بین بره، اون باید بیشتر آدم همت کنه، کارهای ضد اون چه موجب آلودگی شده انجام بده، استقامت داشته باشه. نسکید غالبا در بسیاری از آیات بعد از تابو داره و اصلحو، الا الذین تابو و اصلحو. خود توبه گناه را میشوره. همین که آدم تصمیم بگیره و پیمان ببنده با خدا که گناه نکنه، گناه شسته میشه. اما برای اینکه کاملا اثرش محو بشه، باید تصمیم بگیره که ضد اون گناه کار شایسته ای انجام بده که به کلی آثارش رو محو کنه. پس جواب اینه که بله، ممکن است مثل شیشه دل به کلی هم پاک بشه از آلودگی ها، اما یه خود زحمت داره برای اینکه به کلی آثارش محو شه. اراده قوی تری میخواد که آدم عمل ضد اون گناه یا آلودگی را انجام بده. انشاءالله که همه ما با عنایات مولامون ولی عصر از همه آلودگی ها پاک بشیم و به سعادت دنیا و آخرتمون نائل بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.